الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرط سوم و چهارم بود. مرحوم سید فرمود شرط سوم اینه که زوج محجور از تصرف نباشد، به خاطر افلاسش حاکم شرع او را محجور کرده باشد از تصرف. شرط چهارم هم اینه که اون اموالش ولو شارع او را محجور نکرده، ولی اموالش حجر داره، حجر شرعی، اموالش متعلق حق غیر است و نمیتواند در اون اموال تصرف کنه. در مستمسک و بعدش هم در تنقیح فرموده که و بعض محشین عروه فرمودن که این شرط مبتنی بر اون شرط اوله. اگر یسار شرط بود خب پس باید محجور نباشه، در اموالش بتونه تصرف کنه. و اما اگر کسی در شرط اول گفت یسار شرط نیست، همین تمکن و عرفی کافیه، خب محجورم رب ما تمکن و عرفی داره دیگه، محجورش کردن میگن در این اموال تصرف نکن، خب میتونه بره قرض بگیره بدون حرج کفن بخره، میتونه بره به یکی بگه بیا برای زنم یک کفنی را بذل کن بلا حرج. با اینکه پس عدم محجوریت شرط نیست، محجورم باشه برش واجب است که کفن را تهیه کنه. اینجور فرمودن. ولیکن در ذهن ما اینه که اینا ربطی به هم نداره. بحث مرحوم سید در شرط سوم و چهارم ربطی به قضیه یسار نداره. اصلا ممکنه خصوصا در قسم چهارم که اموالش رهن دینه، اصلا ممکنه یسارم داشته باشه، اون که رهنه بیش از اون یکی غالبا هم همین جوریه، یسار داره، اصلا پولش رهن بانکه، خانهش رهن بانکه، چند تا خانه داره اصلا یسار داره که. یا حتی در شرط سوم که می‌فرماید محجوریت نداشته باشد، اصلا ممکنه قرما ادعا می‌کنن که الان رفتن پیش حاکم ادعا می‌کنن که دیگه الان کمتر پولاش از دیونش، حجرش کن، حاکم هم حجرش میکنه، ولی خودش میگه نه بابا من خیلی اینا بی خود میگنه، یسارم داره. این ربطی به قضیه یسار نداره. تو ذهن ما اینه که این مسئله عدم محجوریت و عدم تعلق حق غیر یه ای دوتا یه مسئله دیگری هست، از یه وادی دیگری هست. بحث در اینه، نگاه کنید تو کلمات هست، به نظرم صاحب مدارک هم تو بعض کلمات هست، خیلی دار نگاه کردیم پیدا شده این که میگیم این نکته در بعض از کلمات هست. صحبت سر اینه، یه شخصی اگر محجور شد آیا حجر کفن زوجش رو شامل میشه یا نه، یا کفن زوجه مثل مخارج یومیش است مشمول حجر نمیشه. اگر یک کسی مالش متعلق حق غیر شد آیا ادله واجب کفن بر او حق مقدم است، چنانچه کفن خود شخص بر دیونش مقدمه. شبهه این است که در محجور، آیا باز با اینکه محجور شده از همون اموالی که محجور شده، این ربطی به اون قضیه یسار و شرط اول نداره، نه از همون اموال، آیا میتونه محجور از همون اموال متعلق حجر بدهد؟ حاکم حق ندارد جلوش بگیرد. خطاب میگه بده. این مثل مخارج یومیش هست که حق حجر شاملش نمیشود. آیا اینجوره؟ این مثل مخارج یومیه است. این مثل دیونه که این مثل کفن خودشه که بر دیونش مقدم است؟ یا نه، کفن زوجه فرق میکنه. مرحوم سید میگه کفن زوجه فرق میکنه. علی زوج کفن امرأتهی اذا ماتت اطلاق نداره. همش بحث داری اطلاق. شیخ طوسی در کتاب تفلیس گفته اطلاق داره، از همین اموالی که متعلق حجره میتونه برداره کفن رو، یه اطلاق داره. حتی دو اجماع هم اونجا کردم، اون تا اجماعش بر قاعده یه. گفته اجماع داریم کفن و زوجته علی زوجها، اجماع بر او قاعده یه، نه بر مورد تطبیق کرده است. بحث در اینه که آیا محجور میتونه از این اموال تحت حجرش برداره، باید بردارد یا نه، میتونه از وثیقه دین برداره یا نه؟ سید فرموده که شرط سوم اینه که باید محجور نباشد، از اموال تحت حجرش اگر خواسته باشد به اونها منحصر باشد باید از اونها بردارد، اطلاق شاملش نمیشه. این فرمایش شیخ طوسی درست نیست که فرموده از همین اموال تحت حجر برداره کفن مثل کسوه زمان حجز مخارج ضروریه. نه، علی زوجه، این بند به همینه، علی زوجه کفن امرأتهی اذا ماتت، آیا اطلاق داره اینجور محجوری را نسبت به مال مورد حجر؟ را ربط به اون قضیه دیگه نداره. آیا میگیرد یا نمیگیرد؟ مرحوم سید فرموده که نمیگیره. چرا؟ اگر دلیل ما در وجوب کفن دلیل وجوب انفاق بود، ادامه انفاق، انفاق در زمان حیات، خب و انفاق در زمان حیات لهو وجهون، جزوی نفقه زمان حیاتشه، مثلا زوجیت باقیه، این مرتبه از زوجیت باقیه، لذا یجوز لهن نظر و الیها، یجوز تقبیلها، یجوز لمسها، این مرتبه از زوجیت مثلا باقیه، هنوزم همون نفقه واجبه. خب نفقه ضروری شه دیگه، این داخل حجر حاکم حق نداره، حجر حاکم نافذ نیست نسبت به نفقات لازمه. اگر دلیل ما اون بود لهو وجهان، ولیکن گذشت که نه، ادله انفاق زمان حیات شامل کفن نمی شود. دلیل ما منحصر است به معتبره سکونی که شیخم به همین استدلال کرده در کتاب خلاف، این اطلاقش مشکله. این که علی زوجه کفن امرأتهی اذا ماتت شامل بشود جایی را هم که حق نداره در اون مال تصرف کند، نه، به ذهن میزنه که این که فرموده، ببینید همینجور دست ارتکاستون، على الزوجه کفن امرأته اذا ماتت، یعنی فی حد نفسه میتونه کفن را بدهد، حالا که میتوند فعلیه باید بدهد، اما اگر فی حد نفسه نمیتونه کفن را بدهد، متعلق حق قرمای، متعلق حق ارزم به خدمت شما داین رهن. اطلاق این روایت مواردی را که زوج محجور است نمیگیرد. شک هم داشته باشید فالمرجع اون اطلاقات اول ما یبدع من مال المیت کفنهو، باید زن را از مال خودش کفن بکنن. و درست فرموده مرحوم سید که از ثالث، حالا فرض دیگه بابا، فرض دیگه شما بفرمایید، چون این کمک هم اتفاق میفته، به قول آقا همون لباسی خودش پاره کنن کفن درست کنن دیگه، قبلا لخ که نبوده دیگه، همون چادر چه درست کنن، ازار درست کنن، قمیص درست کنن، کمه. حالا میگه من اگر در یه جای اگر اینجور شد بابا، اون لباس، اون چیزایی که داره، اونایی که چیزایی که داره همش رهن داینیه، مثلا حق که ندارم بردارم، حالا میخوام با علا درست کنیم، باید این اطلاق داشته باشه، این اطلاق نداشته باشه که نمیتونم بردارم رهنه ولو یک ریالش، این اطلاق نداره به ذهن ما. این دیگه میشه قیاس دیگه، این هم قیاس دیگه. بابا خودش گفت اول، بابا نمیمونه دیگه، اونجا گفته اول ما یبده ولو دینم داره، بر همه مقدمه، اول ما یبده کفنش هست، اطلاق دارم میگه اول، اصلا چرا حسا سیعتی، اول ما یبده حتی دین مستقرق داره، اول ما یبده کفن، عیب نداره. خب اول من اونجا که باقیه دیگه، حالا ما هم یه جای خارج بکنیم که زوجه، زوج آمده اینجور وضعیتی پیدا کرده که محجور شده یا مالش ممنوع تصرف شده، خودش ممنوع تصرف شده در مال یا مالش ممنوع تصرف شده، هر دوتا آیا اطلاق میگیرد یا نمیگیرد، بحث سر اینه، اوناش خیلی مهم نیست ها، اصلا مرکز بحث اینه، یه ربطی به اون قضیه یسار نداره. اونی که ما اصرار داریم اینه که میخوایم این دوتا شرط را از شرط اولی جداش بکنیم، از فروعات اون نیست، این یه بحث دیگه ایه. آیا این مال حجر شده اگر منحصر در این شد میتونه برداره از این یا نمیتونه برداره؟ سید میگه نه، شرط ثالث اینه که محجور نباشد نسبت به اون مالی که میخواد بدهد، شرط چهارم هم اینه که متعلق نباشد، و شرط پنجم هم اینه که تعیین نکرده باشد کفنش را بالوصیه. او دیگه بحث قبلیه، اون گذشت دیگه، آیا لازمه یا نه، اون بحث قبلیه و گذشت، اصلا بحث در اون فعلا نیست، بحث یه جهت دیگه داره، از اون جهت بحث نداریم فعلا. اصلا محجور بابا نمیخوا بگه که سید در این صدد نیست که حالا که محجوره پسی فقیره یسار رو نداره، ای رو نمیخوا بگه، که تلاش ما اینه که ای رو لمشو و نکتشو از شرط اول جداش بکنیم. اینها حالا یه سؤاله، خب حالا شما میگید نسبت به مالی که تهدیدش هست الان نمیگیردش، حالا یا باید قرض بکنه یا نه، میگیم برگرد به شرط اول، مبنا چیه اونجا، فعلا بحث ما اینه. نه اینا را به نظرم آقای حکیم اولش گفته، ایشون هم تأمل نکرده همونجور، بله گفته اینا از فروعاتونه، ربطی بون نداره. خب بگذاریم، دو حیثن دیگه، یکی اون ممنوعه نداره، نکتش یکیه، نکتشی حالا بازش کرده مسئله را، عیبی نداره، اینا اشکال نشد. شرط پنجم اینه که تعیین نکرده باشه کفنش را بالوصیه. خب اینو در ذهن مبارک داشته باشید. ای که میگن تعیین نکرده است کفنش را بالوصیت، این معناش این نیست که حتما باید وصیت کرده باشد که منو در این کفن بکنید. ایلا معناش خصوصی نیست. همینی که کسی کفن را برای خودش تهیه میکنه ظاهر حال همینه. وصیت کرده ای آقا به کفن یا نه؟ از ما اگر سوال کنن این وصیت کرده به کفن یا نه، میگیم چیزی گفته یا نه، یا نه چیزی نگفته. میگیم چیزی را به عنوان کفن مهیا کرده برای خودش یا نه؟ اگر گفت بله، میگیم خودی وصیت به کفنه. پول چم اگرم باشه این پول برای کفن من باشه، اونم وصیت به کفنه. وصیت به کفن معناشی نیست. نبا همش ملا نقطی بشیم بگیم چی گفته، چی تو وصیت نامش نوشته. نه، اصلا تو وصیت نامش ننوشته که مرا در کفنم کفن بکنید، نه. ولی اونجا کفن را مهیا کرده، ظاهر مهیا کردن کفن، خصوصا مثلا ادعیه را به اون نوشته، مثلا به حساب او را معطرش کرده، دم دست گذاشته، ظاهرش اینه که منو در این کفن کنید. خب این کلمه وصیت را میخواستیم معنا کنیم. فرموده باز در هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی فرموده، میگن گاه گاهی میدونید دیگه انسان ها حالاتشون مختلفه، یه جور نیست، گاهی میشه دیگه، خیلی تأمل نمیشه، او آقا گفته یا آقا همینطور دنبالش میگه دیگه. اینجا از اون جاهای شده که آقای خویی تبع آقای حکیم همینطور رفته، توجیش همیه ها، میشه گاه گاه آدم حال ندارم، محل ابتلایه دیگه، او گفته فرصت نداشته، حال نداشته فکر کنه، آمده حرفای او را مطرح کرده. خب اینجا هر دو باز همینو گفتن، گفتن آقا این که تعیین کرده کفن را بالوصیه، مجرد تعیین کردن، اصلا توی وصیت نامش نوشته منو در این کفن بکنید. گفته این موجب نمیشه که از ذمه زوج ساقط بشه، شرط معنا نداره. نه، علاز خب وصیت کرده عمل نکرده به وصیتش، دوز آمد دوزی برد، وصیت هم کرده با زوج بده، علاز زوجه کفن و زوجت ها ازا مات. مجرد این که او تعیین کرد کفنش را بالوصیه، این سبب نمیشه که از ذمه زوج ساقط بشود. بله، اگر عمل به وصیت کردند و کفنش کردند، بعد از باب ارتفاع موضوع دوباره، چون علی زوجه کفن و زوجتها فرض کرده کفن نشده، از باب ارتفاع موضوع دیگه علی زوج ساقط می شود. از باب ارتفاع موضوع، نه از بابی که وصیت او را از بین برده. این که بگی شرط و علل عهده بودن، شرطش اینه که تعیین نکرده باشه به وصیت، این هر غلطه. نه، تعیین هم کرده باشه به وصیت، باز بر عهده آقا هست، علل زوجه کفن امرأتی. بله، عیبی نداره، بحث تفصیلیش دیگه در صحبت میکنیم. نه، بحث تفصیلیش میگم، میاد بیان میکنه. خب ولیکن در ذهن ما اینه که نه، همونطور که مستند فرموده و ظاهر سیدم هست، نه، همی که وصیت کرد عمل به وصیت واجبه. وصیت کرده است منو کفن بکنید در این کفن، عمل به وصیت واجبه. وقتی عمل به وصیت واجب شد، عمل به وصیت مقدم است، عنوان اولی و ثانویه. علی الزوجه کفن امرأتی، میگه تو بده. عمل به وصیت میگه نه به این عمل کن، این عمل کن. وقتی دلیل عمل به وصیت میگه به این عمل کن و مقدم هم هست، یعنی آقای حکیم هم قبول داره، الان چیکار کنیم؟ از زوج بگیریم یا به وصیت عمل کنیم؟ میگه باید به وصیت عمل کنی. عمل به وصیت مقدم بر اینه. وقتی که وصیت کرده است، عمل به وصیت واجب شده است، پس ادای کفن بری واجب نیست. درست گفته مرحوم سید. اینجا دیگه علی الزوج نیست، کفن امرأته اذا ماتت این ساقطه، منتها یه شرط داره، به شرط یه شرط متأخری داره، و اون شرط متأخر اینه که به شرط این که این عاجز نشن، همین عمل وسط همینطور تا آخر باقی بمانه. بعد اگر این وسط ها دزدیدن، خب عمل به وصیت امکان ند، شرطش منتفی شده. درست گفته مرحوم سید. علی الزوجه اذا ماتت، الان اینجا ساقطه، اعملو علی الوصیه زنده شده، اعمل طبق الوصیه او هست، علی الزوجه ساقطه، مطابق یه شرط، شرط ارتکازی، که اگر عمل به وصیت متعذر شد نشد، داخل میشه، خب ساقط میشه دیگه، از زمانی که اون ساقط میشه اون زنده میشه. شرط علی الزوجه، اگر میخوای او دامن گیرش بشود، باید یجب العمل بالوصیه نباشه، وگرنه در مستند، همینطور از مستند نقل کرده مرحوم آقای حکیم، که شرط وجوب اون کفن علی الزوج اینه که وصیت نکرده باشه، و الا مستند و الا وجبت العمل طبق الوصیه، اون دیگه وجوب عمل نداره دیگه. اینه که این شرط مرحوم سیدم درست است، که شرط پنجم اینه که تعیین نکرده باشد کفنش را. تعیین نکردن لازم نیست بگه این کفن ها، تعیین شامل میشه جایی را که گفته از مال خودم کفن بخرید، از مال خودم تعیین بالوصیه، نه که مشخص کرده منو در این دفن کنید، وصیت کرده که از مال خودم کفن بخرید و با کفن مال خودم منو کفن کنید. حالا باز میرسیم اونجا یک کمکی سر اون درسته، عیبی نداره. عدم و تعیین منتاج فرقش همینه، همین فرقش همینه. اینجا وجوب عمل به وصیت آمده جلو اون را گرفته، اونجا ارتفاع موضوع جلوش گرفته، فرقش اینه. اینجا وجوب عمل به وصیت مانعه. مرحوم آقای خویی هر دو اینا رو یک کاسه کرده با آقای حکیم، میگن هر دو از باب ارتفاع موضوع، لذا نه شرط نیست، شرط اصلا این شرط رو انکار کردن. ما میگیم نه، این شرط هست از باب تکلیف به اهم، تکلیف به اهم، اون تکلیف دیگر را، کلمه اهم هم تعبیر نادرسته، تکلیف به عنوان ثانوی که مقدم است، مانع از فعلیت تکلیف به عنوان اولیه که مؤخر است. دینو نه، اونم یه لغو دیگه، اون اگر اون به شرط متأخر محقق شد، اون دینم بر عهده لغو، دین لغو اعتبارش، این آقای حکیمم داره، دینی که در اینجا وجوب عفا نداره لغو، راستم میگه. خب بگذاریم، پنجم این بود که تعیین نکند اون را بالوصیه. بعدش بذارید عبارتش بخونیم، واجب نمیش بابا بس ما نمیگی
نه
اما اونجا نه متبرع اگر میده باز بری واجب نیست میرسه میتونه میتونه یعنی چی میتونه
میتونه قبول نکنه از
متبرع ربطی به اون نداره
خب
مسئله دهم هم که چیزی نداره کفن المحللته علی سیدها للمحلل له عمش رو تحلیل کرده است به شخصی و مرد این عمه مرد کفنش بر محلل له نیست چرا؟ چون زوجش نیست دلیل ما زوجه بود زوجش نیست بر محلل له نیست انما علی سیده که نیاز به دلیل نداره و سیعتی که بله روایت شد اینجا هم نقل نکرده که کفن المحللته علی سیده سیدش باید شؤون به اصطلاح عمه مملوکه را باید او تأمین بکنه اینا اجازه بدید بیاریم روایت شو بخونیم نه هزینش تا زمانی که زنده یه وقتی مرد گفت دیگه مثل حمار میت به دلیل خاصه میاد اذا مات الزوج بعد از زوجه و کان ما یساوی کفن احدهما مات الزوج بعد از زوجه مقارن بمیرن که بحثی نیست گفت مقارن بمیرن اصلا کفن زوجه بر زوج نیست بس نداریم نه زوجه مرد پشت سرشم چند دقیقه بعدش اینم مرد و پول باقی مونده از این زوج بنزه یک کفن است اذا مات از زوج بعد از زوجه و کان مایساوی و کان مایساوی کفن احدهما یا کان لهوم بهتر بداره اونی که برای زوجه به اندازه کفن یکی از این هاست خب این کفن را بر قامت کدام یکی از این ها بپوشانم آیا زوج یا زوجه زوج بعد از زوجه فوت کرده دوتا کفن بود باید میداد حالا تمام موجودش یک کفنه مثل تو بیابون یک کفن بیشتی لباساشان برای کفن یکی کفایت میکنه فرمده قدم علیها کفن زوج مقدم است بر کفن زوجه چرا؟ خب وجه واضحه قدم علیها الان زوج بعد آمد میگه یه خطاب دیگه آمد گفت اول ما یبده کفن انسان از مال خودش او حاکم بر علی زوجه او گفت نه همین مال همین یک کفن هست الان یک کفن هست از مال یه آقای میت باقی مونده این کفن را به زوج بدیم یا زوجه بدیم اول ما یکفن میگه بده به زوج دو تا خطاب داریم یکی میگه علی الزوج کفنم رتی یکی میگه اول خودت خب مقدمه دیگه حاکم روایت اول ما یبدع من مال المیت کفنه او مقدم است بر علی الزوج کفنم رتی اذا مات این واضحه بلکه ترقی میکنه سید خانم را همین کفن را به بدن خانم کردن بله هنوز دفنش نکردن شوهر مرد همین یک کفن هم بیشتر نیست فرنه حتی لوکان وزع علیها فینزع منها اطلاق داره دیگه اون کفن را که برای زن مصرف کردن از ملک شوهر خارج نشد ما دلیلی نداریم میرسیم ها ما دلیلی نداریم که کفن به استعمال ملک زوجه می شود. یه منبه هم دارم، کفنش کردن، بعد یک کسی آمد یک کفن بهتری آورد، گفت بابا کفن من از کربلای دعا نوشتم فلان، گفتم بیام عوض کنیم. خب وقت کنار گذاشتن ملکی الان کی میتونه برداره؟ همون زوج میتونه برداره دیگه. نه منبه این عرف همین جوره ها در سری اغلا هم ما دلیلی نداریم که کفن به پوشیدنش ملک زن میشود. گفتیم دلیل ما علی الزوج، دلیل ما قضیه انفاق آل حیات نیست، دلیل ما علی الزوج، علی الزوج فوقش دین اینه، اما داد ملک او میشه و نیاز به دلیل داره که میرسیم. ملک زوجه نشده این کفنی که برو به اصطلاح پهن کردن. خب اول ما یبدع من مال المیت کفنه، هنوز به حال خودش باقیه، میگه بردار زوج را تکفین کن، زوجه را عاریتن دفنش بکنیم. میگم میرسیم دیگه، ملک اون نشده که به ورثه منتقل بشه. در اول ما یبدع جلو ارث میگیره، چی میفرمایید؟ از دین جلوتر از دینه. اول ملک خود اون شخصه. اول ما یبدا میگه پس به زوج بپوشانه. مثل خلف دارید صحبت میکنید. یک دونه کفنه دو تا میته، بحث ما اینجاست. اون میرسیم اون داستانش میاد. حتی لوکان وزع علیها فینزع منها مرحوم سید عرضم به خدمت شما داره الا اذا کان بعد دفن، مگر این که نه دیگه دفنش کردن بعد دفن دیگه نه حق ندارن، حق ندارن بعد دفن نبش قبر بکنن و کفن را از تنو در بیارند و به تن زوج بکنن. بعد از دفن جایز نیست. چرا؟ به خاطر همون قضیه حرمت نبش دیگه. نبش قبر حرامه. نبش قبر حرام است. شما بفرماد حرمتش در جایی که از باب حد کرد. شد که از این بالاتر دیگه که اینو نبش قبر بکنن کفن را ازش در بیارن دیگه، جز قدر متیقنه دیگه. نه اول کلامه که او حق داره، هنوز فرض بخواهم میم حق داره یا نداره، میتونن این را نبش بکنن یا نمیتونن نبش بکنن. نه همین ایم نداره، فرقش فقط همینه دیگه. در جا اونجا که هنوز دفنش نکردید، خب حالا میان عرفیشم همین جوره دیگه، ارتکازم همین جوره، از بدنش در بیارن میخوان بپوشانن به مالکش، این راحت نمیگن. اما اونجا بردنش دفنش کردن تمام شده، حالا بیان نبش، اینا امور عرفیه. اینه که در مقابل این که باز یه تک وقت نه نمیتونه اون مقدار، قبول داریم ما ارتکاز شمار قبول میکنم حد کم ما هست، نمیتونه مقاومت بکند با اون دلیلی که میگوید باید مرد را از مال خودش، فرض اینه مال خودش هست، کفن بکنی. الان همین یه حد کمایی نسبت به زن قبل تو عیب نداره. از اون طرف هم یه خطاب دیگه میگه بابا اون مردر با مال خودش کفنش بکنید. کدام یک از اینا مقدم است؟ تکفین به مال خودش، اگرم حدکم مایی در اینجا باشد مقدم است بر اون حدکم ما، به خلاف اونجایی که قبرش کردن کلن نبش قبر توش حضا یه حدکی هست، خراب کردن و میت را در آوردن یک نوع حدکی هست برای میت، حالا خصوصا که میخوان عریانشون هم بکنن دیگه، بله بی احترامی کامله. مرحوم سید میگه اونجا حرام است دیگه، اون حرمت مانع میشود از این طرف که اول ما یبده. انصافش هم همینه دیگه، کسی بگه اول و اطلاق داشته باشه ها، اول ما یبده و بهی من مال المیت کفنه، اطلاق داره حتی این کفن را هم بر قامت زنش کرده، زنشم دفن کرده، نبچشم حد کش هست، اینجور اطلاقی داشته باشد نافقی نیست. قصد بابا اون وظیفش بود اصلا، بابا علیش بود اون زمان که اصلا علا عهدش بود، حالا وظیفش بود ارزم بخیر، ما دال بس شانسی ها بود خودشم مرد، عمل به وظیفه بود اونجا. نه اینا فرق میکنه با قصد. با قصد بابا اون حقی نداشته، قصد مال مردم هم، مال مردم رو پوشوندن، این ما زوج بودم خودش اجازه دادم، حالا بایدم اجازه میداد، علی ظاهر بایدم اجازه میداد، فرقش پر واضحه. قیاسشون قیاس مع الفارقه، تأمل بفرمایید. آره بعضی طور گفتن، حالا همین زور میزنیم که فرمای سید را درستش بکنیم. ازا مات از زوج بعد از زوجه و کان ما یساوی کفن احد ما قدم علیها حتی لو کان وز علیها فینزع منها الا ازا کان بعد دفن. یه چیزی نداره، نگاش بکنید ببینیم تا فردا یه نکته دیگه پیدا بشه.